بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چیزهایی که انسان رو میتونه خیلی کمک بده در تحول درون خودش، در گردگیری کردن، در اینکه آدم غبار روبی بکنه و مبادا زیر این گرد و غبار غفلت پراکنی که تو دنیا متاسفانه الان داره پمپاژ میشه، این غفلت ها مدفون بشه و دلش بمیره، یکی از چیزهایی که خیلی آدم رو میتونه کمک بده نشستن با آدم های زنده دله. این که آدم با آدم هایی که خبر دارن، با آدم هایی که دل زنده دارن، با آدم هایی که یه باوری دارن، ولو شده تو کل عمرش یک بار بشینه. حیف اگر آدم اینجور آدم ها رو نبینه. اینا آدم هایی هستن که چون خودشون توشون یه قیامتی به پا شده، میتونن دیگری رو هم زنده بکنن، از افسردگی در بیارن، از دل مردگی در بیارن. گفت صد هر که خواهد هم نشینی خدا، گو نشیند در حضور اولیا. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. چون خودشون قیامت توشون به پا شده، اولین هنرشون اینه که همسایه و همنشینشون رو مست میکنن. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. آدم گیر بیاره اینجور کسان رو. غذای اصلی همه ما، روح ما، یه چیزه، با خدا بودن. اگر کسی این غذای اصلی رو گیر آورد، آورد. اگر نیاورد، محبت دنیا، دلبستگی دنیا، چیزای دیگه میاد. دل انسان مثل یه لیوان میمونه. لیوان امکان نداره خالی باشه. یا باید توش آب بریزی، یا اگه آب توش بود هوا میاد توش. خالی نمیمونه. دل باید به یه جای دلبستگی داشته باشه. اگر دلبستگی به خدا پیدا کرد که کرد، اگر نکرد به یه چیز دیگه دل میبنده، خالی نمیمونه، تعلق پیدا میکنه به چیزای دیگه. اگه غذای اصلی روحت رو بهش دادی، آروم میگیره، سیر میشه دیگه، راحت دل میکنه چیزای دیگه، چون غذا گیر آورده سیر شده دیگه. اما اگر غذای اصلی روحت رو بهش ندادی، دنبال غذاهای کاذب میره. غذای اصلی روح محبت خداوند متعال و اولیاء خداست. دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش وجدانیست، که فقط اون غذای اصلیست که آدم در کنار او دیگه راحت میشه، آرام میگیره، دیگه دنبال چیز دیگه نیست، سیر دیگه میشه. دلیلش رو همتون این رو بلوجدان چشیدید که از بچگی هر موقع آدم دنبال یه چیزی بوده، دل میبسته به یه چیزی که خدای من تو همون حال هوای بچگیش، اگه این اسباب بازی رو داشتم دیگه هیچ چیز دیگه نمیخوام، اگه این دوچرخه رو داشته باشم دیگه هیچ چیز دیگه نمیخوام. آدم وقتی اون دوچرخه رو گیر میاره، یه چهار سوای بعد دلشو میزنه، دنبال یه چیز دیگه است. باز وقتی رسید به اون، یه چند سباهی خوشه، یه مقدار که با او هست، باز دلشو میزنه، دنبال یه چیز دیگه است. چرا؟ اون آدمو سیر نمیکنه، اون آدمو آرام نمیکنه، جان آدم با این چیزا آرامش پیدا نمیکنه. اینا غذاهای اصلی روح نیست، اینا غذاهای کاذبه. اونی که آدم باید دلش رو به او ببنده و دیگه آرام میگیره و دیگه دنبال چیز دیگری نیست، خود پروردگار عالمه. ولذا تو بهشت، بهشتیا نمیخوان جاشون عوض بشه. بعضیا خیال میکنن آدم که میره تو بهشت، خب 100 سال، 200 سال، 1000 سال کباب بخوره، آدم دلش رو میزنه دیگه اونجا. چقدر مثلا ما اونجا کباب بخوریم، چقدر مثلا اونجا غذای خوب بخوریم، خب آدم دلشو میزنه اونجا. توجه ندارن که اونجا که فقط کباب نی، فقط میوه نی، اونجا با هر چیزیش، با هر غذایش، با شنش، با آبش، با درختش خداست. اون غذایی که بهت میده، میبینی دست پروردگار رو که داره بهت میده. لذا خسته نمیشه آدم، زده نمیشه از اونجا، جای دیگه نمیخواد، جای دیگه نمیخواد. تعبیر قرآن اینه که لا یبغون عنها هولا، دوست ندارن جاشون تحول پیدا کنه، یه جای دیگه برن. ولا یسعمون، خسته نمیشن از اونجا. چرا؟ چون اون غذای اصلی، حالا این تعبیر غذا رو بر من خورده نگیرید که میام غذای اصلی رو، اون غذای اصلی رو که محبت خدا هست اونجا هست. الان تو اصفهان اگر تشریف ببرید، شاید خیلیاتون بشناسید این اسم رو، حتما همتون شنیدید آیت الله جهانگیر خان قشقایی رو، رضوان خدا بر این بزرگوار، که تو 100 سال اخیر از فلاسفه و عرفای بسیار با عظمت بود تو اصفهان، که معمول مراجع تقلید و عرفای 100 سال پیش به بعد شاگردی ایشونو کردن، مراجع با عظمت تقلید، مثل آقای بروجردی شاگرد ایشون بود، مثل آقای هاشم غلامرضا یزدی که از اوتاد و اولیای خدا بود شاگرد ایشون بود، مثل آقای میرزا رحیم ارباب شاگرد ایشون بود و خیلی های دیگر، آقا جمال گلپایگانی که دیشب ازش بردم، مرحوم جهانگیر خان قشقایی، ایشون تا 40 سالگی اهل دیانت و اینا خیلی نبود، تار میزد، تو ایل قشقایی بود، از اهالی سمیروم اصفهان که اصلا خیلی اهل دیانت و این حرفا نبود، تو این مجلس تو اون مجلس میرفت تار میزد. یه مرتبه تارش خراب شد، اومد اصفهان برای تعمیر تار، برخورد کرد به یه پیرمردی، بهش گفت مغازه تعمیر تار میدونی کجاست؟ اون پیرمرد گفت بله، تو فلان کوچه، تو فلان کوچه، برو اونجا مغازه تعمیر تاره. اما جوان، همونجور که تار آدم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، خود آدم هم خراب میشه ها، احتیاج به تعمیر داره ها. همین یه جمله گفت آدمو کجا تعمیر میکنه؟ یه مدرسه اون نزدیکی بود، مدرسه مولا عبدالله یزدی، گفت برو اونجا. جهانگیر خان رفت اونجا، یه نامه نوشت به پدر و مادر خودش تو ایل قشقایی که من یه مدت هستم نمیام، بود تا شد آیت الله جهانگیر خان قشقایی. یه کسی بود که تار میزد، اما برخورد کرد به یه بزرگی، یه جمله بهش گفت، چقدر بزرگش کرد جوان. همونجور که تار آدم خراب میشه، خود آدم هم خراب میشه. گاهی موقع همینه، لازم نیست ساعت ها سخنرانی آدم بشنوه، گاهی موقع اگه آدم یه جمله از یه کسی که به هر حال عملی داره، اهل عمل بود، آدم بشنوه، چه بسا تا توشه تا ابدیتش رو برداره. شما وقتی تو داروخانه میرید که همه داروها رو نمیخورید، یه دونه داروش به دردتون میخوره، گاهی موقع آدم تو یه ساعت صحبت یه کلمه، یه جملهش به دردش میخوره، اما همونی که به دردش بخوره توشه ابدیتش رو در میاد باهاش. در هر حال بشینه آدم با آدمای بزرگ، بشینه بره پیدا بکنه، دنبال بکنه. من کسی رو میشناختم، الانم هست، که اصلا براش مطرح نبود این شهر و اون شهر، هر جا که میفهمید یه کسی هست که یه چیزی داره، میرفت برای اینکه زانو بزنه جلوش و ازش استفاده بکنه. چقدر قشنگه اینجور آدم ها. و ما وقتی مریض میشیم، اگه مثلا بفهمیم که تو تبریز یه دکتر متخصص جراحی هستش که این مریضیت رو میتونه کمک بده، با سر میریم اونجا. اصلا برام مطرح نیست برامون که حتما تو شهر خودمون باشه، میریم. چطور اون وقت وقتی آدم روحش یه مریضی داره، برایش سخته که دنبال بکنه این رو. این اخلاق خیلی اخلاق خوبیه که آدم چشم بازی داشته باشه، بگرده دنبال اینجور آدم ها. من توصیه میکنم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو الحمدلله شما جلسات زیاد دارید، اما این تیپ افراد رو بگردید پیدا بکنید و صحبتشون رو، نفسشون رو، موعظه‌شون رو آدم ازش استفاده بکنه. امام سجاد تو دعای ابو حمزه یه جمله داره، ببینید این کلام من نیست دیگه، کلام امامتونه. امام سجاد تو دعای ابو حمزه به خداوند متعال عرض میکنه که او فقط تنی من مجالس العلماء فخزلتنی، خدای شاید منو تو مجالس علما ندیدی، از چشمت افتادم، منو خار و ناچیز شمردی. یعنی اگه آدم تو مجالس علما نباشه، تو چشم خدا کوچک میشه، تو چشم خدا کوچک میشه. اون علمای اهل بیتی که اهل بیت تعریف کردن که عالمی که اونا خواسته، که دیدنش آدم رو یاد خدا میندازه، حرف زدنش علم آدم رو زیاد میکنه، تو مجلسش نشستن باعث میشه یه تصمیمی تو آدم به وجود بیاد، آدم به عملش نگاه میکنه ترغیب میشه به آخرت، میفهمی که آخرتی هم هست، باید یه کاری هم بکن. من یه مرتبه خدمت شما عرض میکردم، شاید خیلیاتون بودید که آقای بهجت رو دیدید، خیلیاتون بودید، آدم وقتی ایشون رو میدید حس میکرد یه آخرتی هم هست. وقتی یه کسی رو میدید که تو چهرش و تو عملش میدید 70 سال، آخه مگه شوخی؟ ایشون از یه 80 خورده نزدیک 90 سالش بود دیگه دنیا رفت، حداقل 70 سالش رو هر روز صبح تو حرم بود، هر روز صبح اون موقع که نجف بود تو حرم امیرالمومنین، کربلا بود تو حرم امام حسین، مشهد بود تو حرم امام رضا، قم بود تو حرم حضرت معصوم. 70 سال هر روز صبح بره حرم و هر روز صبح که میرفت زیارت عاشورا، زیارت جامعه کبیره، نماز جعفر طیار میخون و میومد بیرون. البته هیچ کدوم از ماها نمیخوام بگیم حواس این کارها رو نمیخوایم بکنیم، این مال ظرف ما نیست، ولی آدم وقتی این رو نگاه میکنه که از بچگیش پاک بود ولی اینجوری داره عمل میکنه، سعی و تلاش میکنه، آدم میفهم بابا خبراییه، خبرایی هستش. خب حالا ببینید، من یه سوالی میکنم ازتون. اگر آدم با آدمای بزرگی، با عالم، با یه کسی که راهی رفته نشست و برخاست داشته باشه، بزرگ میشه، وقت با اهل بیت چی میشه؟ اگه آدم انس با اهل بیت بگیره، انس با امام زمان بگیره، انس با حضرت زهرا بگیره، خدایا تو رو قسمت بدیم به آبروی حضرت زهرا، انس و عشق و محبت اهل بیت رو در دل ما روزافزون قرار بده. و خیلی آدم زنده میشه، از مردگی در میاد، خیلی دیگه آدم فرق میکنه. و غیر از اینم هیچ راهی نیست، فقط راه همینه. یه جمله ای هست تو زیارت جامعه کبیره، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این زیارت جامعه کبیره رو ماهی یه بارم شده بخونید. بالاترین متن امام شناسی که دیگه از این بالاتر نداریم زیارت جامعه کبیره است. البته معناش این نیست که زیارت جامعه کبیره بالاترین حد اهل بیت و گفته ها، نه، زیارت جامعه کبیره آخر اهل بیت نیست، آخر ماه، تا اونجا که ما میتونیم بفهمیم رو گفته، ولی اهل بیت خیلی بیشتر از اون هم بازم دارن، آخر ماست، اونطور که ما میتونیم بفهمیم تو زیارت جامعه کبیره هست. ماهی یک بار زیارت جامعه کبیره رو بخونیم خیلی برای تقویت امامت و ولایت خوبه. کمی الان عرض کردم مرحوم آقای بهجت 70 سال هر روز میخوند، هر روز میخوند، ما ماهی یک بار این رو بخونیم. مرحوم مجلسی، مجلسی اول، پدر علامه مجلسی، تو روضة المتقین خودش اونجا نوشته، تو جلد 5 روضة المتقین نوشته که من حرم امیرالمومنین بودم نجف، داشتم این زیارت جامعه کبیره رو میخوندم، کل مداهین، مثل مداها بلند بلند میخوندم. میگه دیدم امام زمان، اینو ببینید قلم خودشه، من از کسی دیگه نقل، از کتاب جلد 5 روضة المتقین خودش اونجا نوشت، امام زمان علیه السلام رو دیدم که نشسته، حضرت رو شناخت، حضرت فرمود بیا جلو. میگه من یه مقدار رفتم جلو، احترام کردم که دیگه جلوتر نرم، شاید ادب محضر حضرت رو بلد نباشم. حضرت فرمود بیا جلو. انقدر فرمود بیا جلو نزدیک شدم، حضرت فرمود بشین. من نشستم دو زانو، خیلی محکم خودمو نگه داشتم که با ادب بشینم. آقا فرمود راحت بشین، یعنی چهار زانو راحت بشین، شما زائری خسته‌ای راحت بشین. میگه من راحت نشستم، حضرت فرمود این چیه تو دستته؟ گفتم آقا زیارت جدته، زیارت جامعه کبیره است، که این زیارت زیارتی است که هر امامی رو میشه باهاش زیارت کرد، زیارت مخصوص یک امام نیست. امام زمان علیه السلام فرمود نعمت زیارت هازه، چه خوب زیارتیه این زیارت، بهترین زیارت تو حرم ها هم اول از همه زیارت جامعه کبیره است، بعد زیارت امین الله، بعد زیارت امین الله یا زیارت های دیگه. اون وقت تو این زیارت جامعه کبیره یه جمله است، من مقصودم این جمله است که آدم بدونه در خونه کسی دیگری غیر از اهل بیت، اگه بخواید آدم به نورانیت برسه، به پاکی برسه، اهل بیت دستشو بذارن تو دست یه کسی بزرگش بکنن، باید باهاشون ارتباط صمیمانه تری برقرار بکنه. اون جمله‌ای که تو زیارت جامعه کبیره هست اینه: و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. اهل بیت، خداوند متعال صلوات ما بر شما را، این صلواتی که ما بر شما میفرستیم رو مایه این قرار میده که دست ولایی شما بیاد رو سر ما. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم، وقتی این دست ولاییتون در اثر اون صلوات ما، که حالا معنا میکنم صلوات یعنی چی، در اثر این صلوات ما وقتی دست ولاییتون اومد رو سر ما، چهار اتفاق رخ میده: تیبن لخلقنا، ذاتمون پاک میشه، و طهارتن لانفسنا، نفسمون طاهر میشه و تزکیتن لنا، تزکیه میشیم، پاک میشیم، و کفارتن لذنوبنا، گناهانی که انجام دادیم آثارش از بین میره. یعنی لایه های وجودمون همش پاک میشه. ذات ما که اصلی ترین مرحله وجود ما هست و لایه های دیگه همش و همش با دست ولایه شما که رو سر ما میاد پاک میشه. فقط شرطش اینه که ما صلوات داشته باشیم. شرطش اینه. به شرط این تعبیر، تعبیر زیارت جامعه کبیر است که به شرط این صلوات اهل بیت پاک میکنن، نورانی میکنن و هیچ جای دیگه و هیچ کس دیگری نمیتونه این کار رو کنه. 6000 سال عبادت شیطان به دردش نخورد، چون بدون خضوع در مقابل ولی خدا میخواست به جایی برسه، بدون سجده در مقابل معصوم میخواست به جایی برسه، به هیچ جا نرسید. راه اینه. این عرفانهای کاذبی که مثل قارچ سبز شدن یه جاهایی و با یه نوای نی و چهار تا شعر عرفانی خوندن میخوان همه رو تو خلسه ببرن، اینا هیچی نیست. اینا هیچی نیست. راه اینه. حتی بعضی از کسانی که یه کارهای خارق العاده میکنن و یه چشمه نشون میدن و که بعضی از بندگان خدا وقتی اینا رو میبینن فکر میکنن خیلی چیزا دارن، ابدا اون نیست. به هیچ وجه این چنین نیست که اگر کسی رو دیدیم یه کار خارق العاده انجام میده آدم مرعوبش بشه و فکر بکنه این حقه. امام صادق علیه السلام داشت از یه جایی میرفت، دید یه چند نفر جمع شدن، یه تعداد مردم جمع شدن دور یه آقایی. امام فرمود این کیه؟ گفتن آقا یکی از جوکیای هنده، از مرتضای هند، که از غیب عالم خبر میده. امام صادق فرمود بیاریدش. این تو اصول کافیه این روایت. امام صادق فرمود بیاریدش. اینو آوردن. حضرت مشت کرد دستشو، فرمود تو مشت من چی؟ این یه تأملی کرد، گفتش که تمام زمین رو گشتم، یه تخم کبوتری الان تو لونش نیست، برداشته شده، تو دست شماست. تو متن روایت. امام دستشو باز کرد، گفت درست میگی. دروغ نمیگفت، واقعیت داشت، ولی این طرف اصلا دیندار نبود، از مرتضای هند بود. امام فرمود که چجوری رسیدی به این قدرت؟ گفت من هرچی نفسم خواست مخالفتشو کردم، هرچی دلم خواست انجام ندادم. این لمشو گیر آورده بود. امام فرمود اسلام موافق نفسته یا مخالف نفسته؟ گفت تا اونجایی که من اسلام رو میشناسم مخالف هوای نفسمه، چون دلم یه چیزایی میخواد، مثلا دل آدم میخواد ماه رمضان بخوره، اسلام میگه نخور. دل آدم میخواد صبح بگیره بخوابه، میگه بلند شو بر نماز صبح، جلوی هوای نفس رو میگه. گفت مخالف نفسمه. امام فرمود مگه تو قرارت نبود که هرچی که مخالف نفست انجام بدی؟ خب اسلام بیار دیگه. این شخص گفت که من تا حالا کسی با هم اینجوری بحث نکرده بود، و طبق این که خودش با خودش یه قراری گذاشته بود و انصافا بهش عمل کرده بود، گفت مسلمان میشم، چون با خودم قرار گذاشتم که هرچی مخالف نفسمه عمل بکنم. مسلمان شد، این قدرت ازش گرفته شد. اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا چی شد؟ ما دیگه الان نمیتونم خبر بدم اون اطلاعاتی که داشتم. امام فرمود که تو یه ریاضت و زحمتی تو دنیا کشیده بودی، جزاتو بهت داده بودن، همین کاری بود که میتونستی بکنی، اما آخرت دیگه هیچ نصیبی نداشتی. ولی الان مسلمان شو، عمل بکن به دین، پای دین وایسا، بالاتر از این رو بهت میدن، آخرتت هم محفوظه. خب ببینید این آدم یه کار عجیب و غریبی کرد، اما هر کسی کار عجیب و غریب بکنه که معنیش این نیست که کرامته، معنیش این نیست که این ولی خداست. نه خیلی از مرتضی، از جوکیای هند بود، با جن مرتبطه، یه خبرای میگیره میده. اونی که آدم رو میتونه به جایی برسونه در خونه اهل بیت خالصاً و مخلصاً بودن، بازی در نیاوردن، من در آوردی آدم از خودش دین در نیاره، اون چی که گفتن آدم همون عمل کن، چشم، این میتونه به جایی برسونه. تعبیر زیارت جامعه کبیری این استش که اگر ما صلوات بر شما داشته باشیم، دست ولایه شما رو سر ما قرار میگیره و پاک و نورانیمون میکنه. هیچ راه دیگری هم غیر از این نیست. منتها برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، صلواتی که وظیفه ماست و شرط اینی که دست ولای اهل بیت بیاد رو سر ما و برکاتشون در زندگی ما و در روح ما ظاهر بشه، اون صلوات فقط این لفظ صلوات نیست، فقط این لفظ صلوات نیست. صلوات یه ظاهری داره، یه باطنی. ظاهر صلوات همین لفظیست که ما میفرستیم، همینه. اینو کم نگیرید، خود این فوق‌العاده است. همونجور که شبای قبل خدمتتون عرض میکردم، افضل از کار هست. پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی یک مرتبه بر من یا عالم درود بفرسته، صلوات بفرسته، خداوند متعال در هزار صفحه از ملائکه بر او صلوات میفرسته. بعد پیغمبر فرمود و هیچ چیز تو عالم وجود نیست مگر اینکه به احترام خدا و ملائکه که بر این شخص درود فرستادن از ملکوت بر او سلام میدن. یعنی تمام عالم وجود بر شخصی که بر پیغمبر و اهل بیتش صلوات بفرسته تمام درود بفرستن. شما قبول دارید همین صلواتی رو که شما به راحتی دارید میفرستید، بعضی از فرقه های اسلامی نمیفرستن. بعضی از فرقه های اسلامی تا اسم پیغمبر میان اما به آلش حاضر نیستن درود بفرستن، ولی شما خیلی راحت این حق رو قبول بکنید، اعتراف میکنید. یه دور اصول عقاید رو دارید با همین صلوات آدم مرور میکنه، بهش اعتراف میکنه. این فوق‌العاده است، کم چیزی نیست. مرحوم ملا آقا جان زنجانی شاگردانش الان بعضن هستن، مرحوم شهید هاشمی نژاد که اوایل انقلاب شهید شد تو مشهد، هم الان قبرش هست، یکی از شاگردان او بود، الان بعضی دیگه از شاگردانشون هم هستن. مرحوم ملا آقا جان زنجانی از ایشون نقله که میگفت من حدود تقریبا چیزی حدود 60 سال 55 سال پیش زنده بود، گفت حدود 60 70 سال پیش پیاده میرفتم کربلا از سمت غرب کشور، همین سمت مهران و این قسمت ها، میگه میرفتم توی منطقه کردنشین، میرفتم و برخورد کردم به یک چوپانی که هیکل بزرگی داشت، هیکل بند بود و لباس چوپانی تنش بود، جلو منو گرفت. مرحوم الله آقا جان گفت من ترسیدم اول که تو این منطقه غریب اینی که جلو منو گرفته، چه بسا مثلا حالا مالی هم نداشتم ولی خب ترسیدم بر جان خودم. میگه جلو من رو گرفت، گفتش که کجا داری میری؟ گفت دارم میرم کربلا. اون چوپانه گفتش که کربلا میری برای چی؟ مرحوم الله آقا جان گفت من چی بگم به یه چوپان، مثلا فلسفه زیارت رو از جهت عرفانی بهش بگم؟ بهش گفتم که میرم کربلا یه سلامی به امام حسین بدم. او برگشت گفت که سلام میدید جوابم میگیرید؟ سلام میدید جوابم میگیرید؟ دیدم نه، چیزایی میفهمه. بهش گفتم که مگه تو سلام میدی جواب میگیری؟ اون چوپان گفت من اگه جواب نگیرم سلام نمیدم. دیدم نه، این خیلی سنبش پرزوره. گفتم خب یه سلام بده. دیدم ایستاد رو به سمت کربلا و از توجه و حضوری که داشت، حالتی که داشت، فهمیدم که خیلی چیز فهمه. بگه دیدم رو کرد به سمت کربلا، سلام داد به امام حسین، السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکات. ایشون قسم میخورد، میگفت خدا رو شاهد بگیرم وقتی این سلام و درود رو بر ابا عبدالله علیه السلام داد، دیدم از تمام کوه و در و دشت جواب سلامش اومد، یه جواب سلام بسیار با عظمتی براش اومد. بعد او برگشت به من گفتش که حالا توی سلام بده. ملا آقا جان با اینکه خودش از اهل معرفت بود، ایشون تشرفاتی هم حتی خدمت ولی اصل علیه السلام، آدم با عظمتی بود، میگه من رو کردم به سمت کربلا، تو دلم گفتم یا ابا عبدالله ما همچنان عرضه هایی نداریم، اما به کرمت آبروی ما رو هم بخر. میگه سلام دادم به امام حسین، جوابی اومد، البته نه به عظمت جواب او، ولی جواب اومد. این همون چیزیست که پیغمبر فرمود که تمام عالم وجود وقتی کسی یک درود و صلوات، درود سلام یا صلوات بر ما اهل بیت بفرسته، تمام عالم وجود به احترام خدا و ملائکه که برای این فرد درود و صلوات میفرستن درود میفرسته. او با گوش شنید، البته نه با این گوش، شنید. خود این صلوات های لفظی فوق‌العاده است، کم چیزی نیست اینا، ولی این ظاهر صلواته، این ظاهر صلوات هست. در روایت هست، این روایت تو علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق داره که امام صادق علیه السلام فرموده میدونید برای چی ابراهیم خلیل الله شد؟ امام صادق دلیلش اونجا فرموده، فرموده ابراهیم خلیل الله شد به سه جهت. یک، لأنه لم يرد سائلا، مهموندار بود، سخاوتمند بود، سفره‌دار بود. کسی رو اگه در خونهش می اومد رد نمی کرد، لأنه لم يرد سائلا. تو قرآن خوندید حتی وقتی ملائکه برای عذاب قوم لوط خواستن بیان، اول بر ابراهیم وارد شدن ملائکه برای امتحانی، به شکل انسان، به شکل انسان برای این تو قرآنه، به شکل انسان برای ابراهیم وارد شدن. حضرت ابراهیم یه سفره براشون انداخت، گوساله ای رو ذبح کرد و بریان کرد، کباب کرد براشون آورد، که وقتی سر سفره گذاشت و مخلفاتش رو چید، اون ملائکه دید دست نمیزنن، گفت خب بفرمایید. گفتن نه. اول ازش پرسیدن که ابراهیم در ازای این مهمان نوازی خالصانه از ما چیزی هم میخوای؟ حضرت ابراهیم گفت فقط ازتون میخوام اول خوردنتون بسم الله بگید، آخرش هم الحمدلله بگید، هیچی ازتون نمیخوام، اسم محبوب منو ببرید، هیچی دیگه ازتون نمیخوام. بعد اونا گفتن ما ملکیم، فرشته هستیم، مثلا غذا نمیخوریم، فقط برای یه امتحانی اومدیم. سفره‌دار بود، مهمون نواز بود. اگر کسی اومد در خونتون یا احیانا چیزی ازتون خواست، اگر امکان براتون داره میتونید رد نکنید. حتی گاهی موقع ها ببینید اهل بیت فرمودن، کسانی که میان از ما چیزی میخوان، چون گاهی موقع این سوالات رو از ما میکنن که مثلا یه کسی گدا حرفه‌ایه، خب این میاد از آدم یه چیزی میخواد، به اینم بدیم. امام باقر علیه السلام فرموده که ما به شخص غیر مستحق، البته یه موقعی میدونید حرفه‌ایه، یقین دارید، اون که نه، اون که نباید داد، که گدا پروریه و به هر حال تنبل پروریه، اما یه موقع نمیدونید، یه کسی میاد از اون یه چیزی میخواد، نمیدونید. امام باقر علیه السلام فرمود انا لنعطی غیر المستحق حذرا من رد المستحق. ما به هر کسی که ولو ندونیم، البته این درسی است برای ما، که یه چیزی میدیم مبادا یه مستحق توش باشه که او رو رد کرده باشیم، مبادا یه مستحق توش باشه که او رو رد، چون اگر مستحقی رو آدم رد بکنه چوب بخوره، اونجا چوب باگه بلا داره برای خودش. حضرت یعقوب یه مستحق اومد در خونش، شب دیر اومد، سفره رو جمع کرده بودن و گفتن دیگه جمع شد سفره، دیگه دیر اومدی. این بنده خدا رفت خونش شب گرسنه، سر به بالین گذاشت، گفت خدای در خونه پیغمبرت هم رفتیم چیزی گیر نیاوردیم. به یعقوب گفته شد که یعقوب منتظر بلا باش، منتظر بلا باش، یه کسی که مستحق بود اومد در خونت و محروم برگشت، که 20 سال یا طبقی نقلی 40 سال دچار فراق یوسف شد. سفره‌دار بود، به خصوص برادر بزرگوار، اونایی که تو خونه میتونید، بعضیا هستن، خیلی عذر میخوام، ان شاءالله این مال شماها نیست، بعضیا هستن تو خونه خیلی ناخن خشکی میکنن، خیلی کنسی و بخل میورزن، اونجا آدم باید به هر حال رفاهی رو تا جایی که براش امکان داره برای خانواده داشته باشه، سخاوتمند باشه، به قول تهرانی ها مشتی باشه. خدا هم به اینجور آدم ها میده، خدا هم به اینجور آدم ها میده. دومین صفتی که حضرت ابراهیم داشت تو روایت امام صادق فرمود که به خاطر او خدا دوستش داشت و شد خلیل الله، دومین صفتش این بود که لأنه لم یسأل غیر الله، از غیر خدا چیز نمیخواست، از چه غیر خدا چیز نمیخواد. بعضیا رو دیدید گاهی موقع آدم، ما که خیلی برخورد کردیم تو تاکسی، تو مثلا فلان ماشینی، تو فلان خونه مهمونی، میبینی فوری شروع میکنه به اظهار نیاز کردن و درد دلاشو گفتن و آقا من مشکلم اینه، فلان چیزو دارم، فلان گرفتاری رو دارم، فلان مشکلو دارم. عزیز من، اینقدر این چیزا رو نگو پیش این اون آدم، لازم نیست هی دردا و نیازهای خودشو به این اون بگه. بله یه موقع هستش که تو واقعا جوری هستش که احتیاج داری، یه کسی هم میتونه کارتو را بندازه، گرهی باز بکنه، خب به او بگو. ولی در غیر این صورت مؤمن نباید ذلیل بشه، مؤمن نباید خودشو کوچیک بکنه، خار بکنه پیش این اون. حتی شما میدونید در اسلام قرض گرفتن مکروهه، قرض گرفتن در اسلام مکروهه، مگر برای کسی که واقعا نیاز داشته باشه. اگر واقعا نیاز داشته، امیرالمومنین هم میرفت قرض میگرفت، میرفت. ولی یه موقع است آدم نیاز چندانی نداره، هی بره. میدونید برای چه قرض گرفتن مکروهه؟ همین مقدار درخواست کردن از کسی دیگری مکروهه، چون خدا احتیاط کرده تو دین اسلام، احتیاط کرده که درخواست نکن مبادا اون طرف منت سرت بگذاره ذلیل بشی، کوچیک بشی. نباید مؤمن هی خودشو کوچیک بکنه از این و اون چیز بخواد. حضرت ابراهیم از غیر خدا نمیخواست، حتی اون موقع که تو بنجلیق انداختنش و داشتن پرتش میکردن به سمت آتش، همونجا جبرئیل برای امتحانش رفت، گفت ابراهیم علیک حاجتون، حاجتی داری؟ حضرت ابراهیم گفت بله حاجت دارم ولی به تو نه. تو رو قرآن یه لحظه تصور بکنی، تو روایته، اگه ما اونجا بودیم که موقعی است که دارن پرتمون میکنن توی کوهی از آتش، وقت جبرئیل امین میاد، غریبه نیست، میاد میگه احتیاجی داری؟ حضرت ابراهیم میگه به تو احتیاج ندارم، به خدای احتیاج دارم که از دلم خبر داره. وقت اینجا بود که وقتی پرتش کردن، خدا با آتش دستور داد که آتش تحویلش بگیر. این عبد ماست، این دوست ماست و رفیق ماست، تمام عالم در اختیارش، تمام عالم در اختیارش. اینم دو، امام صادق فرمود اما سومین دلیلی که ابراهیم خلیل الله شد و اصلی ترین دلیل، لکثرت صلاته علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد، چون کسی رو صلوات بود، خیلی این ذکر رو میگفت، چون کسی رو صلوات، و هر کسی که صلوات زیاد بفرست این رشد رو میکنه که به خدا نزدیک میشه و دوست خدا میشه. لفظ صلوات باعث میشه که دست ولای اهل بیت دو سر آدم بیاد، خیلی ارزشمنده. اما ارزشمندتر از ظاهر صلوات، باطن صلوات. امام صادق فرمود، من برای اینکه تمامش بکنم تو دادم، امام صادق فرمود باطن صلوات تو اون آیه است که بعد از نماز میخونید، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا سلو علیه. امام صادق فرمود این سلو علیه ظاهر صلوات، همین لفظ، و سلمو تسلیما. اون سلمو تسلیما صلوات محمد، صلوات محمد، بال محمد، وجه فرج محمد. اون سلمو تسلیما حضرت فرمود باطن صلوات، باطن صلوات تسلیم بودنه. اونی که ظاهر صلواتو میفرسته برای اهل بیت، اقرار میکنه به این که من شما رو قبول دارم، روح صلوات این هستش که تسلیم شما هستم. روح صلوات اینه که هرچی از شما بلدم عمل میکنم. اگر کسی این صلوات، چه ظاهرش چه باطنش، به هر مقدار که تونست بهش عمل بکنه، دست ولای اهل بیت اینو پاکش میکنه، نورانیش میکنه، بالاش میبره و بزرگش میکنه، و هیچ راهی غیر از این هم نیست. عذر میخوام از همتون، همین مقدار که مصدق شدم معذرت میخوام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. خدای تو رو قسمت میدیم به آبروی امام حسین، به سر مقدسش که به همه ما آبرو داد، به دین افتخار و آبرو داد، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدای تو رو قسمت میدیم این دستها رو از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. به محمد و آل محمد، حاجات شرعیه جمع حاضر و همه شیعیان و محبین امیرالمومنین برآورده به خیر بگردان. به محمد و آل محمد امسال رو سال برکت، سال عزت، سال ظهور امام زمان قرار بده. به محمد و آل محمد خدایا امام راحلمون، شهدامون، ذوی الحقوق، ذوی الحقوق این جمع، از صائم مهمان سید الشهدا قرارشون بده. رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. شر دشمنان دین به خودشون برگردان. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان.